پراگ، جایی که صدای رادیو فردا رو از اونجا میشنوید، ساعت 11:30 است. در 4 ساعت گذشته همراه شما بودیم با این پوشش ویژه‌ای که همچنان هم ادامه خواهد داشت و شما رو به روز خواهیم کرد درباره آنچه که رخ داده و حالا واکنش‌ها و پیامدها. از جمله رجب طیب اردوغان، رئیس جمهور ترکیه، در واکنش به ترور اسماعیل هنیه در تهران اون رو خائنانه خونده و محکوم کرده. وزارت امور خارجه ترکیه هم ضمن محکوم کردن این اقدام از جامعه بین المللی خواسته که اسرائیل رو پیش از گسترش درگیری ها به منطقه متوقف کنند و افزوده که این رویداد به گفته وزارت امور خارجه ترکیه گواه دیگری است که کابینه نتانیاهو به دنبال صلح نیست. درباره همه اینها بیشتر صحبت میکنیم. ایلیا جزایری اینجاست، همکارم، و با او سعی میکنیم که خود رو بروز نگه داریم. ایلیا، درباره همه آنچه که گفته میشه دیگه بروز نیستش، داستان به دقیقه و به ثانیه است در این ساعتهایی که داریم ما صحبت میکنیم. ایلیا، چه خبر هست در خاورمیانه؟ چه صحبتهایی مطرح شده پیرامون این کشته شدن اسماعیل هنیه در تهران؟
بله، خب جمهوری اسلامی سه روز از اون اعلام کرده و این صحبت هایی که داره مطرح میشه تا اینجای کار مهمترین صحبتی هست که نخست وزیر قطر مطرح کرده که سمت وزیر خارجه این کشور هم بر عهده داره. گفته که با کشته شدن هنیه شاید مذاکرات دیگه هیچ فایده نداشته باشه، یعنی تشکیل کرده در فایده و مؤثر بودن مذاکرات صلح یا بهتر بگم مذاکرات آتش بس در قضیه باز کوششان هنیه، و این یک اعلام خطره در برای مذاکرات.
ایلیا، البته قطر هفته ها نیست که در یک چنین مواضعی قرار داره صحبت از این میکنه که شاید اصلا ما شاید جایی در این مذاکرات نداشته باشیم، شاید علاقمند به شرکت در این مذاکرات نباشیم، حتی با اینکه میزبان حماس بوده، دفتر سیاسی حماس بوده در این سالهای اخیر. صحبت‌های قطر کمی متفاوت شد در این هفته ها و شاید بشه گفت دو سه ماه اخیر.
خب صحنه سیاست صحنه بازیه و بازیگران منطقه‌ای و بین‌المللی با صحبت‌هایی که مطرح می‌کنن می‌تونن امتیازات خودشون بگیرن. همین صحبت‌ها رو مثلا مطرح کرده بود، ولی هیچ وقت از میانجیگری دست نکشیدن. این نقشی رو که برشون تعریف کردن برای حضور، یعنی سران قطر از سالها پیش سیاستی در پیش گرفتن که در بعضی بحران هم بتونن میانجی بشن به خاطر جایگاهی که بتونن ایفا کنن در معادلات جهانی. خب مؤثر هم بوده برای داخل خودشون با توافقاتی که امضا کردن با کشورهای مختلف، با نقشایی که برای خودشون در پیش گرفتن در بحران‌های مختلف. الان هم خب این صحبت‌ها میتونه مؤثر باشه برای فشار شاید بر آمریکا، بر اسرائیل، یا حتی فشار بر گروه حماس، گروهی که یک بخش ماجراش و شرطهایی که میذاره خوش از مسائلی هست که میتونه مذاکرات رو به پیش ببره یا جلوش رو بگیره، جلوی نتیجه رسیدنش رو بگیره. الان داره این صحبت رو میکنه با اینکه خیلی از ناظران معتقدن که شاید این اتفاق تنها باعث تأخیر در توافق نهایی بشه، چرا که خب جنگ نمیتونه تا ابد ادامه پیدا کنه. ولی خب ما شاهد این هستیم که وزارت خارجه روسیه هشدار جدی داده در این باره و گفته الان منطقه خاورمیانه در آستانه یک تنش بزرگ و فراگیر هست، تنشی که شروع شدنش میتونه بدون پایان باشه، بدون پایان مشخصی باشه. و این اولین هشدار جدی هست که ما میبینیم وزارت خارجه عراق داره به بیانیه‌هاش رو ادامه میده، خواستار مداخله جامعه جهانی برای توقف هدف قرار دادن حاکمیت ملی کشورها در خاورمیانه شده، چون عراق بارها از طرفهای مختلف شکایت کرده، هم از آمریکا شکایت کرده به خاطر بعضی عملیاتش، هم از ایران شکایت کرده به خاطر از بعضی عملیاتش. یک صحنه درگیری‌های شده به خاطر حضور گروه‌های شبه نظامی مورد حمایت طرف‌های مختلف. حالا گروه‌های مورد حمایت ایران شاید دست به کار دارن، ولی در عراق گروه‌های شبه نظامی مورد حمایت طرف‌های مختلف و بازیگران منطقه مختلف در عراق هستن که حتی دولت عراق زور مقابل با اونها رو نداره به لحاظ لوجستیکی، به لحاظ سیاسی، به لحاظ نفوذ بسیار از کشورها در حکومت عراق. لبنان هم وضعیت مشابهی داره، دولت لبنان به لحاظ تسلیحاتی، ارتش لبنان از حزب الله ضعیف‌تره. خب این سیاست مداره که در این کشور هستن برای قوی ترین مردان نیستن، برای هم الان دارن سعی میکنن از راه مذاکرات مسئله را حل کنن. حتی موازی که میگیرن بعضیش موازی زیر فشار قدرت هایی که نفوذ دارن در لبنان هست.
از قدرت و قوی بودن گفتی، میخواستم ازت بپرسم